ریزی در آخرین روز کاری هفته. مدیر ارتباطات بازار متشکل ایران دکتر مهدی گوهر رستمی اعلام کرده در جلسه معاملاتی امروز پنجشنبه 8 مهر ماه بازار متشکل ارزی دلار در پایین ترین نرخ خود با رقم 27522 تومان و در بالاترین نرخ با رقم 27832 تومان معامله شد. همچنین هر یورو در پایین ترین نرخ خود به قیمت 32200 تومان و در بالاترین نرخ به قیمت 32408 تومان معامله شده است.
دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاوش. خب یکی از مسائلی که در حیطه شرکت‌های دانش بنیان مطرح هست اینه که عدم استقبال و عدم اعتماد به محصولات داخلیه. این ماجرا باعث شده که ارتباط بین شرکت‌های دانش بنیان و صنعت یا دانشگاه یه جورایی مختل بشه و این شرکت‌ها و محصولات و تولیداتشون رو دچار مشکل بکنه. به طور خاص امروز می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم با مدیر عامل یکی از شرکت‌هایی که در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اپتیکی دارن فعالیت میکنن. قبل از هر چیزی ببینیم که توی شرکت جناب آقای صالح‌پور که همونطور که عرض کردم در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اپتیکی دارن فعالیت میکنن اصلا چه خبر هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من افشین نجف‌زاده هستم. یک توضیح مختصری در مورد شرکت و فعالیت شرکت میخوام بدم. شرکت فناوری سال 1390 با یه دستگاه میکروسکوپ الکترونیک کار خودشو شروع کرد. بعد از یه سال وارد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شد و تو اون سال با دو دستگاه ضخامت سنج لایه‌های نازک با استفاده از یک تکنیک اپتیکی و ارتعاش سنج و جا به جای سنج از راه دور، اونم با یک استفاده از روش اپتیکی کار خودش رو توی حوزه اندازه‌گیری شروع کرد. بعد از اون دو سه سال بعد از اون یک سری دستگاه های دیگه مثل پروفایلومتر لیزری که توی حوزه اندازه‌گیری ابعاد سطحی و میتونم بگم توی حالا با دقت میکرومتر ادامه داد و یک دستگاه دیگه که اونم با استفاده از روش اپتیکی و لیزری هست، اونم روی نگار اپتیکیه، اما با این تفاوت که دقت اون دستگاه با نانومتریه.
خب دوستان خوبم، میخوام صحبت کنم با جناب آقای علی صالح‌پور، مدیر عامل شرکتی که در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اپتیکی دارن فعالیت میکنن. جناب صالح‌پور سلام.
سلام، هستم در خدمت.
وقت شما بخیر. آقای صالح‌پور چند سالتونه؟
من 36.
36 سال.
آره با فکر میکرد.
چند ساله که در این حوزه دارین فعالیت میکنید؟
تقریبا 11-12 ساله.
باریکلا، یعنی از 25 سالگی شما مشغول فعالیت تو این حیطه بودید؟
آره دیگه، فارغ التحصیل شدیم شروع کردیم به این کار.
خب انگیزه خاصی داشتید یا صرفاً اون دروس دانشگاه بوده؟
از خب مربوط به دروس دانشگاه، چون رشته تحصیل من هم فیزیک بوده، ولی قضیه اینه که خب تو همون دانشگاه کار آزمایشگاهی زیادی انجام میدادیم با استادای مختلف. همون ایده های اولیه رو شکل داد که اون ایده های اولیه تبدیل شدن به محصولایی که الان در حال ارائه خدمات هستن.
خب بسیار هم عالی. چند ساله که این شرکت تأسیس شده؟
شرکت از 1390 تأسیس شده، یعنی امسال داره 11 سالگی داره.
خب بعد چند تا نیرو دارید اونجا؟
اینجا 11 نفر.
یعنی 11 نفر مستقیم دارن با شما همکاری بله. میکنن.
11 نفر مستقیم، یه سری هم به صورت پارت تایم و پروژه‌ای کار میکنن.
خب پس غیر مستقیما چی؟
اونم نزدیک 5 نفر 6 نفر.
یعنی حدودا شما نزدیک 20 نفر الان نیروی پارت تایم و غیر مستقیم، مستقیم و حاشیه‌ای دارید، درسته؟
بله. حالا حاشیه‌ای نمی‌دونیم چیه ولی
نه، همون که غیر مستقیم دارین باهاشون کار می‌کنید. بله. مستقیم در آره. خب جناب صالح پور، دو تا موضوع رو مطرح کردم. اولش این که حالا به نظر شما چرا اقبال محصولات داخلی انقدر کمه با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان هم خیلی زیاد شدن و واقعا هم خوب دارن کار میکنن؟
من احساس میکنم که یه خورده عدم اعتماد هستش از طرف صنعت. یعنی ما خیلی وقتا خب توی خیلی از جلسات که میریم، مثلا با صنایع مختلفی توی کشور، یعنی از فولادسازی گرفته تا صنایع خودروسازی گرفته تا صنایعی حالا مثلا دارویی گرفته،
بله.
بحث اصلی اینه که شاید نگاه اصلیشون اینه که خب یک تجهیزی وقتی ساخته میشه، اون تجهیز قطعا خارجی باید باشه تا با اون استانداردهایی که اون دوستان فکر میکنن برسه.
خوب.
و خیلی و شاید آخرین انتخابشون این باشه که بیان سراغ محصولای داخلی. اونم شاید یه خورده نگرشه شاید باید درست شه، یعنی فقط یه کاری نیست که شاید یک روزه دو روزه با یه نامه با دو تا نامه درست شه. من احساس میکنم همین الان ما خودمون میریم شاید یه چیزی میخریم، مثلا میگن این جنس آلمانیه، این جنس مثلا مال یه کشور دیگه است، خب میگیم نه آلمانیه رو بخریم.
بله.
حتی چک نمیکنیم که آقا این آلمانیش بهتره، نمیدونم چینیش بهتره، ویتنامیش بهتره یا ترکش بهتره. قضیه اینه که میگم اون ذهنیتی که شاید برای ما شکل گرفته که این جنسه مثلا این خارجی یا این کشور خاص میتونه مثلا محصول بهتری تولید کنه، بدون این که حتی تست کنیم اون محصول.
بله.
بدون این که حتی درخواستی بدیم براش.
خب الان رقبای شما آمریکا، آلمان و ژاپن فکر میکنم رقبای اصلی شما باشن.
آره، ما بعضی از محصولاتمون شکلی، بعضی از محصولاتمون هم حتی در حال یو اس پتنت گرفتن، یعنی مشابه خارجی هم ندارن اون ایده ای که داره استفاده میشه. ولی قضیه همیشه همینطوره، یعنی خب شرکتایی که البته درستش هم همینا، مثلا کشوری که اسم میبرین همین کارو 50 سال پیش شروع کردن که ما 10 سال پیش شروع کردیم.
بله.
قطعاً یه چیزی که 50 سال پیش شروع شده خب خیلی سعی خطای بیشتری کرده. ولی خب دلیل اصلی ما تو صنعت اینه که ترای نکردیم، هیچ وقت تلاش نکردم براش. یعنی ما وقتی مثلا باشون صحبت میکنیم میگیم خب باشه، شما اینو نیاز داشتین، رفتین مثلا به وقتش از ایتالیا آوردین، از آلمان آوردین، چرا موازیش مثلا نیومدین سرمایه‌گذاری کنین روی شرکت داخل؟ نه شرکت ما،
هر خیالشون راحت بوده.
نه که خیالشون راحت بوده، اصلا تصوری برای نداشتن که میتونه این محصول یکی تو ایران بسازه براشون. یعنی میخوام بگم یه پله از اون عقب تریم، یعنی ما
بله.
نگرشم غلطه در این رابطه.
خب بحث اینه که بعد از جنگ جهانی دوم، حالا در راستای تایید فرمایش شماست، بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان شکست خورد، اون بلاها سرش اومد، تو نمایشگاه لندن وقتی خواست شرکت بکنه آلمان غربی بهش گفتن شما باید روی محصولاتت حتما بزنی وست جرمنی رو، که اگر کسی خواست بخره بدون این محصول بیکیفیته. ببخش راحت دارم صحبت میکنم.
بله.
این محصول بیکیفیته و با مسئولیت خودش این کارو انجام بده. اما بعد از حدود همین 50 60 سالی که شما فرمودید، برای همین made in جرمنی به خود دارن سر و دست میشکنن.
ما هنوز یه میکروسوبی داریم توی دفترم که روش داده وست جرمنی.
بله.
مال فکر کنم مال همون سال هاست که داریم باش کار نشون میده، هنوز شهر بعد 60 سال هنوز داره اپتیکش درست کار میکنه.
خیلی عالی. خب صحبت بفرمایید.
من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، یه چیز دیگه اینه که خیلی از اینا میگم درسته همون چیزی که میگن شاید اعتماد داشته باشن به اون سیستم استی دیگه، ولی سرمایه گذاری درست انجام نشده. سرمایه گذاری به نظرم سرمایه گذاری فکری باید بشه روی موضوع.
بله.
اونم اینه که واقعا به دانش، مثلا شما وقتی صحبت میکنید با این دوستانی که حالا خارج از کشور رفتن ادامه تحصیل دادن یا اونجا الان مشغول به کارن، اولین کاری که میکنن خب یه موزلی دارن، میخوان یه دستگاه براش بخرن، ولی موازی اون با دانشگاه مطرح میکنن، با شرکتی که ساینس بیسن مطرح میکنن.
بله.
که یه سولوشنی هم اونا بهشون بدن. یعنی عملا دانشگاه ها به جای اینکه توی ایران ما شدیم مرکز چاپ مقاله،
آفرین،
و مقاله های ما رو همون خارجی ها برمیدارن تبدیل میکنن به محصول، یعنی ما داریم یه جورای خدمت میکنیم با اون دوستان. ولی خیلی راحت تو همین دانشگاه خیلی دوستان دارن کار میکنن، خیلی کار جالبی داره انجام میشه، ولی متاسفانه از صنعت خیلی نمیان سراغش و خب این یه موزل خیلی بزرگه توی کشور دیگه الان باش مواجه هست.
خب الان یه سوال دیگه، شما کل 0 تا 100 محصولات رو تولید داخله؟
ببین هیچ کس نمیتونه بگه که 0 تا 100 محصول من تولید داخله. بالاخره توی محصول من یه تیکه مثلا یه سنسوری استفاده شده، بله. یه دوربینی استفاده شده که من دارم یه کاری انجام میدم اون دوربینی میشه، یه موتوری استفاده شده که موتور مثلا مبدأش چینه، یه مقاومتی تو برد من استفاده شده، یه آی سی که از جای دیگه اومده. ولی بحث اینه که دانش فنیش بله کامل اینجا هستش، یعنی از ایده به وجود اومده تا ساختش تا کار مکانیکیش تا طراحیش همه چی اینجاست. ولی خب بالاخره مثلا شما فرض کنید یه جابجاگر میسازین توش یه ریل و واگونی هست، ریل و واگونه قصلا تولید داخل نیست، از خارج وارد شده.
بله خب سپاس سر همینه. الان شما با توجه به این دانش فنی که در داخل کشور دارید و حالا کمکی که به عنوان قطعه دارید از خارج کشور میگیرید، به مشکلی برنخورید برای واردات؟ این یک، برای حالا جا به جای ارزی این دو، و از همه بدتر اینه که چقدر شما ارزاوری دارید برای کشور، چقدر اختلاف قیمت دارید با محصول خارجی؟ با توجه به اینها چرا حالا به قول معروف اعتماد نمیشه به شما؟
حالا بعد اینا خیلی چیزای کاملا متنوعه. ببین برای واردات ما به شدت مشکل داریم، ما چون حوزه فناوریمون حوزه فناوری نانوه، یعنی ما تکنولوژی زیر یه میکرون عملا تحریمه، یعنی بله. شما وقتی تحریم رو نگاه میکنیم مثلا های سپید بالای مثلا 1000 فریمه، نمیدونم های ولتاژ بالای یه ولتاژیه، تکنولوژی زیر یه میکرون هم ما تحریمه، یعنی ما همه جنسایی که داریم میخریم، شاید من همین کشور توی همین شرکت توی کشور دیگه داشتم، توی اینترنتی سفارش میدادم مثلا از اون سایت مبدا بر من پست میکرد دست من میره، همین کاری که توی ایران اینترنتی خرید میشه.
بله.
ولی ما الان چی کار میکنیم؟ ما الان یه محصولی مثلا از ژاپن میخریم، از ژاپن میره 3-4 تا کشور میچرخه و یه چیزی که بعد آریال بخریم و 3 آریال میخریم.
بله.
و اصلا بعدن که گارانتی نداره، یعنی وقتی اون قطعه به دست من میرسه اگه کار نکنه من نمیتونم دوباره با این روند رو برگردونم.
تکنسی هم میگه تحریمی نمیان برای تعمیر و این ماجرا ادامه
تموم شد رفت. آره. نکته ای که داره یکیش اینه، یکیش این که خب انتقال، یعنی ما یه بار اینجا داریم گرون میخریم، یه بار این که خب ما ترنوبل مالی که نداریم با دنیا.
بله.
چیکار میکنیم؟ میایم سراغ صرافی ها یا سراغ واسطه ها، اونا هم مثلا به جای آریال مثلا 1.3 آریال از ما پول میگیرن.
بله.
یعنی ما میخوایم بگیم که این وسط یه چیزی که باید مثلا یه قیمت معقولی برسه 2-3 برابر به دست ما میره.
خب
و حالا شکسته غیر شکستش بمانه.
با توجه به همین که الان دادار 2-3 برابر قیمت دست شما میرسه،
با این وجود وقتی مقایسه میکنیم با قیمت خارجی میبینیم ما حداقل نصف نمونه خارجی داریم دستکارو میبینیم.
آفرین.
تو بعض از موارد شاید مثلا به 1/4، 1/5، 1/6، یعنی من بیشتر تجهیزات حالا حوزه تخصصی ما که اندازه گیریه، پول قطعاتو نمیگیره دنیا، پول دانششو میگیره.
درسته.
شاید یه قطعه یه دستگاه صرفا یه دوربین باشه، صرفا یه دونه یه لنز باشه.
خب
ولی بابت این یه دوربین یه لنزی که شاید مثلا در مجموع بشه $1000، میبینی اون دستگاه مشابه خارجیش $10000.
بله.
چرا؟ چون داره پول ساینسشو میگیره.
درسته.
و اینجا هم همینه، برای همین چون دانش فنیمون، نرم افزارامون، الکترونیکمون، نمیدونم ایده ها، همه چی داخلیه، برای همین خیلی قیمت ها معقوله.
بسیار.
و حالا باید ببینیم چیکار، یعنی بیشتر اون بحث اعتماد است و بحث اینه که بالاخره ما باید این شرکت های ایرانی یه صحیح خطایی هم روی داخلی بکنه. ما خیلی وقت جلسه میریم میگم اوکی تو الان یه خط آلمانی داری که این خط آلمانیش اگه فردا بخوابه کارخونه خوابیده، خب چرا نمیای موازیش سرمایه گذاری کنی یه خط ایرانی هم بذاری بکاپ اون؟
خب
حالا بالاخره نگرشه میگم ما.
بله.
این چیزی که میگم درد من نیست، درد بسیاری از شرکتی هست که تو حوزه ما دارن کار میکنن، باباشون در تماسین.
خب میخوای صحبت رو همینجا نگه داریم بریم برگردیم بعد ادامه بدیم؟
بله در خدمتم.
بسیار عالی. دوسته خوبم، متشکرم از همراهیتون، همچنان با برنامه کاوش بمونید.
سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، برنامه کاوش، من سعید زاده محمدی هستم و امروز مدام به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و در شرکتی هستیم که کار اندازه‌گیری انجام میدن، در خدمت شما آقای مهندس نجف‌زاده هستیم، از اعضای تیم آرندی یا تحقیقات این شرکت. میخوایم با ایشون صحبت کنیم. آقای نجف‌زاده سلام.
سلام.
خوبی؟ خسته نباشید.
مرسی، ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. آقا از همونجا دست چپ در ورودی شروع بکنیم. یک نرم افزاری که در حال اجراست. اولین نرم افزار رو معرفی بکنید که آیا خودتون نرم افزار رو هم کار خودتونه یا اینکه نرم افزار از جای دیگری گرفتید و اینکه این نرم افزار چه کار میکنه؟
اگه اجازه بدیم از دستگاه شروع کنم بعد حالا بریم روی نرم افزار.
بسیار.
این دستگاهی که شما میبینید دستگاه روی نگار لیزری هست و کارش اینه که یک توپوگرافی از حالا نمونه هایی که برای ما میارن، این نمونه میتونه صنعتی باشه یا توی حوزه سلامت باشه.
بله.
نمونه های صنعتی بیشتر مثلا کار ماشین کاری شده، میخوام ببینن سایشش، اون کاری که انجام دادن ماشین کاری شده روندش چجوری بوده. و توی حوزه سلامتی چیزی که برای ما هم خیلی جالب بود دندون و اون مواد که توی حالا ایمپلنت و لامینت استفاده میشد، میخواستم ببینن اون مشخصات و پارامترهای سطحی چجوریه که حالا بهبود بده.
الان اینی که اینجا هست بکنم به دندون مربوطه، الان این الان چه کار میکنه دقیقا؟ چون چیزی مثل نعل اسب هست اونجا که تلاش خودتون انگار.
این دقیقا توی یک صفحه ایکس و وای حرکت میکنه و بالای سر آن یک سنسوری لیزریه.
بله.
که به نمونه برخورد میکنه و با استفاده از باستا و سی سی دی که اون آشکارسازی که حالا توی دقیقا چسبیده به لیزره، باستا به نوری که به نمونه برخورد میکنه میگیره و یه سری داده های ابر نقاط به ما میده که توی نرم افزار ما اونو تحلیل میکنه، مشخصات پارامترهای سطحی رو ما میتونیم داشته باشیم از RA, RZ و اون نمودار و عکس سبودی نمونه.
بسیار خوب. این نرم افزار هم طراحی خودتونه؟
داده هاشو آره، داده هایی که حالا پردازش میکنه، اما به اون در واقع اون ویوور که عکس 3D رو نشون میده نه، نه مثلا اوپن سورسیه.
بسیار خوب. خب و این که آره فرمودید ایکس، آره زد، آره ایگرگ، اینها چی هستن؟ یعنی ابعادش هستن دیگه، درسته؟
اینا در واقع یه سری
عرض و طول و عمق اون.
آره آره، این پارامترهایی که شما فرمودید اینا رو هم نشون میده، ولی در واقع آر ای آر زد آر ایکس بیشتر حالا بچهای متالورژی و مکانیک باش سر کار دارن. یه سری پارامترهای سطحیه که من در واقع اون زمختی و نرمی سطح رو به ما میده که میگه آیا این سطح نرمه یا سخت زمخته یا خیر. برای ما حالا جالب خود دندون هم آورده بودن، دندونی که قبل از اینکه لیزر روش کار انجام بشه و بعد از اون. مثلا شما دندون رو در نظر بگیرید، سطح دندون رو اینو با دقت 2 میکرون به ما میده و قشنگ ما میتونیم اون پستی بلندی هایی که روی سطح دندون ایجاد شده و اون مشخصات پارامترهای سطحی اون حالا نرم بودن سخت بودن سطح رو بررسی کنیم.
خب نژادزاده عزیز، وقت گزارش شما به اتمام رسید. اگر حرفی سخنی برای کسانی که دارن رادیو اقتصاد رو در این ساعت میشنوند داریم بفرمایید.
ممنون از شما و امیدوارم که تمام دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن به اون چیزی که حالا تو حوزه کاری خودشون هستن برسن، که به نظر من همین بچهای فارغ التحصیلن که میتونن اون پویایی و حرکت و صنعت کشور رو ارتقا بدن.
خیلی هم درست، خیلی هم خوب. انشالله من هم آرزو میکنم که این اتفاق بیفته. سعید زاره محمدی هستم، خدا نگهدار.
خب دارم با جناب آقای علی صالح پور صحبت میکنم، مدیر عامل شرکتی که در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری اپتیکی دارن فعالیت میکنن. خب بس به اینجا رسید که فرمودید یک شرکتی، یک کارخونه میاد میگه من خط تولید آلمانی رو دارم و اگه این به مشکل بر بخوره من بیچاره میشم، و شما بهش گفتن آقا خب بیاید موازی با اون به ما هم اعتماد کنید، ما هم یک همچین کاری رو برای شما انجام بدیم که اگر اون طرف به مشکل خورد شما از این ور داشته باشید ماجرا رو. معاونت علمی فرمانبری ریاست جمهوری چرا ملزم نمی‌کنه شرکت ها و صنعت رو؟
ببین اتفاقی که میفته تو صنعت ایران چی میخوان؟ تو صنعت ایران فرایند ساخته یه تجهیز رو نمیخوان، یعنی به من میگه که من یه دستگاهی میخوام به فرض اینو اندازه‌گیری کن.
خب
میگم که من برای اینکه اینو اندازه‌گیری کنم این شرایط خاص داره، باید روش پژوهش کنم، باید روش برم سنسورش رو وارد کنم، باید روش کار کنم، روش ایده بزنم، مثلا 9 ماه یک سال طول میکشه که من بتونم اینو بسازم.
بله.
وقتی که ساختم بعد میگم با مشابه خارجیش مقایسه میکنیم، میگم آقا مثلا من به فرض مثلا سایزشو درآوردم اینقدر، اونم سایزشو درآورده اینقدر، یه تلورانسی از 80 یا قبول میشه روش من یا رد میشه، میرم بهبودش میدم.
بله.
مشکل بزرگ شرکت ایران اینه که نمیخوان این فرایندو برن، میگن من حاضرم بخرم ولی دستگاهتو بذار رو میز من از تو میخرم. بهش میگم خب این دستگاه برای اینکه بیاد روی میز باید یک فرایندی رو طی کنه و این دستگاه اختصاص شما داره ساخته میشه. خب پس من اگه میخوام اختصاص شما بسازم عملا یه ریسک خیلی بزرگی من باید قبول کنم. باشه فرض شما گفتین نمیخوامش،
توی ضرر نمیخوان شریک شن با شما،
حالا ضررش به کنار، اصلا حوصله ندارن که وارد فرایند شن، در صورتی که دارن چندین برابر اینو خرج میکنن فقط برای اینکه یه تکنسین اون شرکت از خارج بیاد دستگاهشون رو ببینه. یعنی ما یه وقتی عدد رقمایی که از دوستان میشنویم واقعا ناراحت کننده است که مثلا برای اینکه 3 نفر از آلمان بیاد یه دستگاهشون رو ببینه که اینجا چرا کار نمیکنه، اندازه قیمت دستگاهی که همینجا میشه همونو ساخت دارن هزینه میکنن،
یه چیز حدود 200 تا 300 میلیون هزینه برمیداره.
حالا دیگه همینقدر میشه میتونستم همون دستگاه رو بخرم ولی این کار نمیکنه.
بله
خیلی بیشتر عددی که میگن تازه خیلی بیشتر از این است. شما پول بلیط و رفت آمد حساب
کنید. آره دیگه، حالا پول هتل و اینا نگفتم.
میخوام بگم معاونت ریاست جمهوری الان چیکار میکنه؟ میگه اون شرکتی که میاد این کارو میکنه رو من بهش وام میدم مثلا. خب اون شرکت خیلی براش این مهم نیست. ببین کاری که اینجا میشه انجام داد این که حالا ستادهای معاونت مثلا ما با چندین ستاد کار کردیم، میگه نانو، لیزر، نمیدونم چیزای مختلف. نکته ای که داره اینجا اینه که این شرکت ها، یعنی این ستادها باید یه جورایی اونا بیان ریسک رو قبول کنن. یعنی اون ستاد بالاخره اون شرکت ما رو میشناسه یا نمیشناسه دیگه، ما 10 سال داریم تو این حوزه کار میکنیم. اون ستادها اون معاونت علمی میتونه بگه آقا من این شرکت رو میشناسم، به نظرم خب این پروپوزال بده، این توانایی میتونه داشته باشه.
بله.
پس بیاد ریسکشو معاونت علمی قبول کنه به جای ریسکشو. ما به این معنی نیست که ریسکشو صفر، یعنی ما نمیگیم که صفر تا صد پول الان به ما بده. ما میگیم مرحله مرحله میریم جلو. با توجه مرحله مرحله‌ای که میریم جلو اگه به نتیجه رسیدیم خب اون پارتو میریم جلو و انجام میدیم.
درسته.
مشکل به این معنی نیست که با هیچ جا این کارو نکردیم. با بعضی از جاها خب به این روش رسیدیم، چون خودشون به این نتیجه رسیدن که دیگه از خارج نمیتونن بخرن. پس اومدن سراغ این کار. ولی خب خیلی کنده این کار، یعنی این کار این به نظر من معاونت علمی میتونه خیلی تسریع بده تو این کار که این کار سریعتر انجام بشه. برای اینکه این ریسکا رو بالاخره باید ما رو ارزیابی کنن. ما برای اینکه دانش بنیان شیم ارزیابی شدیم، برای اینکه بریم تو ستاد نانو مثلا ارزیابی شدیم، برای چیزای دیگه خب میتونن ریسکشو تا یه حدی خریداری کنن. واقعا شاید وظیفه‌شون این باشه، وظیفه شاید لغت شنگی نباشه ولی واقعا قرار حمایت کنن دیگه. حمایتش روشش اینه.
بله.
حمایتی که بگی آقا مقاله چاپ کنیم مثلا من اینقدر تومن پولشو میدم، واقعا حمایتایی که داریم کمک میکنیم برای اینکه شرکت خارجی باید مقاله ما رو بخونه روش استفاده کنه و اون دستکارو بسازه.
واقعا درست. خب حالا یه سوال دیگه، شما تو چه بازه‌ای دارید فعالیت میکنید؟ یعنی با کدوم شرکت ها با کدوم صنایع قرار همکاری بکنید؟
ما چیزای مختلفی داریم.
اصلیاشو بفرمایید.
این چیزای تجهیزات اندازه‌گیری تو تمام صنایع استفاده میشه.
بلد.
یکی از اونها مثلا فولادسازی است. فولادسازی ها انواع اقسام اندازه‌گیری دارن. مثلا وقتی ورقشون میاد ضخامت ورق مهمه، وقتی که داره یه اسلب میاد سایز اسلب مهمه. اینا هم توی سرد دارن هم توی گرم دارن.
بله.
نمیدونم وقتی که این محصولو فرض کنیم مثلا فولاد مبارکه محصولو میفروشه، حالا یه شرکتی که از اون میخره میخواد چک کنه که آیا این مثلا رول ورقی که اومده ضخامتش چقدره.
آفرین.
همین کار میاد توی کاشی استفاده میشه. مثلا ما با یه کارخونه کاشی صحبت کردیم، کاشی درجه بندی میشه. یک
بله.
دستگاهی که شما میبینید تو بازار اینجوری که کاشی پخته میشه، کارش انجام میشه، میاد توی دستگاهی.
بله.
سایزش نگاه میشه، شیب روش نگاه میشه، اون حالا ضخامتش نگاه میشه، با توجه به اون گرید بندی 1-2 انجام میشه یا اصلا فیل میشه، رد میشه، برمیگرده.
بله.
اینا مثلا الان همش تو ایران دارن مثلا دستگاه ایتالیایی استفاده میکنن. مثلا ما گفتم خب همینا واقعا تکنولوژی خیلی عجیب غریبی نداره، شاید تو 6 ماه ما میتونیم بسازیم.
بله.
ولی خب میگم دیگه به همون دلایل اینا وارد قضیه نمیشن. میگه خب همین الان دستگاه بذار بغل این، خب فقط ساخته نشده نمیشه دیگه. یا مثلا تمام جاهایی که مثلا فرض کنید که شما اندازه‌گیری لازم دارین، همین تو شهرداری ها، تو شهرداری ها انواع اقسام اندازه‌گیری های مختلف دارین.
بله.
شما بسیار مشکل دارین، میگه هر وقت ما داریم با ماشین میریم میگه آقا این آسفالت اونجا خراب شده، این فلان شده، میشه دستگاهایی تا خاطرمون پیشنهاد چم دادیم که وقتی مثلا اسکن آسفالت رو انجام بده و برای شما بیاد به صورت مثلا زیر ماشینا نصب یه سری ماشین شهرداری برای اسکن کنه، یعنی یه جور ریپورت بده مثلا به شهرداری که آقا این آسفالت اینجا مثلا خوردگی داشته، اینجا مثلا فلان شده، بسال شده. خیلی بخوام مثال بزنم، مثلا ما دستگاهی داریم که روی پول کار میکنه، سلامت سنجی پول انجام میده که آیا این پول ها مثلا سلامتن سلامت نیستن. همه اینها چیزایی که خیلی، یعنی شما هر صنعتی تو ایران نام ببرید، هر قطعه ای تولید میکنه کنارش باید اونو کنترل کیفیت کنه، این قطعه سالم هست که سالم نیست.
و حال دغدغه ها مطرح شد، امیدوارم کسایی که در روس امر هستن صحبت های ما و شما رو شنیده باشن، یه قدم حتی کوچک، نمیگم یه قدم بزرگ عجیب غریب، یه قدم کوچک بردارن برای اینکه این مسیر تسهیل بشه و ما از صنعت خودمون، از دانش خودمون، از دانشمندای خودمون توی صنعت خودمون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم جناب صالح پور عزیز.
خواهش میکنم، در
خدمتتون
هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خب دوستای خوبم، این هم از برنامه کاوش امروز، امیدوارم که به دل شما نشسته باشه.
دوستان عزیزم، شب شما بخیر باشه. در حدود 30 دقیقه پایانی نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و امیدواریم مجموع برنامه‌ای که تا این ساعت تقدیم حضور شما شده مورد استفادتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,036,37 پل ارتباطی شما با ماست. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما هموطنان خوب و نازنین، برای همه افراد زحمتکش، برای کادر درمان که این روزها تلاش میکنن برای عافیت و سلامتی جامعه. و الان میخوام یک شعری رو تقدیم کنم به همه کادر درمان، به ویژه پرستاران عزیزمون. از جنس عاطفه است لباس سپیدی که بر تن داری و به خوشبویی تمام یازهای سپید شرافت و انسانیت است. واژه واژه های مهرورزیت، نگاه دلتنگ و شانه های خستت را بزرگ می دارم که تو پرستار رنج و درد کشورم هستی.